بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ومن أدلة الرشاد صحبت در بالاترین مراتب ارشاد و کاملترین مبلغ و مرشد بود. عرض کردیم که بالاترین مراتب ارشاد اختصاص به خداوند سبحان دارد و بعد از او انبیاء الهی و اهل بیت عصمت علیهم السلام. در خطبه 78 نهج البلاغه ویژگی های مرشد کامل و کسی که می تواند بعد از خداوند سبحان دارای بالاترین مراتب توان ارشادی باشد آمده. این خطبه 3 بخش داره در واقع، که خیلی خطبه جالبی هست، یعنی خصوصا تبیین اون به بیانی که حالا اشاره میکنم برای جوانها خیلی کارسازه در این ایام ما، در این دوران ما. بخش اولش ویژگی های مرشد کامل بیان شده و بخش دومش ویژگی های مرشد نماها، کسانی که شایستگی ارشاد ندارند و خودشون رو در لباس مرشد نمای خلق ظاهر می کنند، که در جامعه امروز ما خیلی ها اینجور هستن. حالا در بخش سیاسی بگیم، از آمریکا که خودش رو مرشد سیاسی جامعه میدونه تا مرشدهای سیاسی داخلی که مرشد دما هستن واقع، تا مرشدهایی که لباس روحانیت، مرشد نماهایی که لباس روحانیت دارن و مرشد نماهایی که لباس روحانیت هم ندارن، که این ویژگی ها درباره همشون میشه به نحوی تطبیق بشه. و بخش سوم خطبه توبیخ مردم، سرزنش مردم، چه که بر این که مرشد دماها، مرشدهای واقعی و کامل الهی در میان اونهاست و اونها و مردم اینا رو گذاشتن رفتن سراغ مرشد دماها، که در بخش دوم با اینجا شروع میشه. بعد و کسانی که میفرماید قد تسمى به عالم و لیس به، کسانی که بله خودشون رو عالم معرفی میکنند و عالم نیستند، اون ویژه مرشدنماها رو اونجا بیان میکنه. و بعد در آخر میفرماد فاین یتاه بكم و بینکم اهل بیت نبیکم، شما کجا میرید؟ مرشدهای واقعی ما هستیم، ما هستیم حقایق رو خوب میدونیم. و این قسمت سوم خیلی جالبه خودش. من فقط نکاتی از اون قسمت اول رو الان امروز عرض می کنم. در مورد اول اون مرشد و مبلغ کامل بعضی از خصوصیاتشو همشو گفته اینجا، ولی من بعضیاشو عرض می‌کنم. یکیش اینه قد خدع سبیل سرابیل الشهوات، لباس هواپرستی رو به کلی از تنش در آورده، اصلا پیروی هوا نمی‌کنه هیچ. و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرده به، به فکر یه چیز بیشتر نیست، اون که به وظیفهش عمل کنه، اون که برای خدا کار کنه، هیچ معلق کامل اینه عمل به وظیفه. فخرج من صفت الاما، دیگه خودش کسی که تا یعنی تا کسی لباس هواپرستی رو از تنش در نیاره، تن جانش در نیاره، این از کوری خارج نمیشه. خودش کوره، چطور میشه کوری اساکش کوره دیگر شود. و مشارکت اهل الهوا، دیگه به کلی از مشارکت با هواپرستان خارج شده. اون وقت میگه و ساره، اینجا دیگه مرشدی اینجاست، و ساره من مفاتیح ابواب الهدا و مغالیق ابواب الردا. اینجا دیگه کلیده درهای هدایت، این خودش این کلیده، خود این انسانی که هوا رو گذاشته کنار رو خدا رو جای هوا نشونده در جان خودش، این دیگه کلید ابواب هدایته. قد ابصر طریقه و سلک سبیله، تا این که میرسد به اینجا، فهو من الیقین علا مثل ضوء الشمس، به مرتبه ای از یقین رسیدی که مثل نور خورشید، خورشید در روز چجوری انسان میبینه آدم بینا، همینطور حقایق غیبی عالم رو این میبینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی، یه دفعه ما خدمتشون بودیم، شون میفرمود که من در یقین به اینجا رسیدم مثل روز روشن، اگه همه دنیا جمع بشن به یکی بگن الان روزه، بگن شبه، باور میکنه؟ میگه خب تو اشتباه میکنی، من دارم میبینم. آقای بهاءالدینی میفرمود فهو من به این مرتبه رسیدم. خب تا اونجایی که میفرماید قد اخلص لله فاخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد عرضه، کسی که به اینجا رسید اون وقت میشه معدن دین، کان دین، اون جایی که همه باید از اونجا دینداری رو استخراج کنن. و اوتاد عرضه، وتد به معنی میخه، میخای زمین، میگه و جعلنا الجبال اوتادا، جبال میخای زمینه، یعنی چی؟ یعنی ریشه هایی هستن که این ریشه هاش به هم دیگه پیوسته است. الان از نظر علمی اینجوری دیگه، و این پیوستگی زمین رو از لرزش لعلا تمیده بکن، و الا دائما اگه این کوها نبودن دائما زمین میدرزید. نه اوتاد ارض، این که میگه لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، معناش این است. بله قد الزم نفسه العدل، خودش رو ملازم با عدالت کرده، فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اولین درجه عدالتش اینه که هوا رو، هوس رو از خودش نفی کرده. یعنی کسی که هوا پرست هست این نمتونه عادل باشد. یا داوود نا جعلنا که خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، اصلا نمیتواند کسی که تابع هوا هست. یصف الحق و یعمل به، حق را میگوید و عمل میکند. خدا انشاءالله توفیق ما بده نزدیک بشیم به این خصال. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما درباره با باروری پزشکی به اینجا رسید که خب حالا میخواد یک خانومی از نظر پزشکی بارور بشه. دکتر پزشک در حال حالی در همون شقوق مختلفی گفتیم، بالاخره پزشک باید نگاه کنه به عورتش و این باروری رو انجام بده. همه دکترام که نمیتونن محرم این باشن. آیا اضطرار، یعنی اضطرار بیمار، سبب میشود که پزشک براش جایز باشه یا سبب نمیشود؟ ما عرض کردیم که میشه هر چیزی که حرام هست در موقع اضطرار حلال میشود. این مسئله مطرح شد که خب من مضطرم، یعنی خانوم مضطره، پزشکی مضطر نیستش، چطور اضطرار او سبب میشه برای او جایز باشه؟ عرض کردیم که عرفاً اینجوری میفهمن دیگه. اگر کسی گفتن که اگر به کسی گفتن تو مضطر شدی میتوانی برای رفع اضطرارت به کسی که به عورتت نگاه کنه و میتواند این اضطرار رو برطرف کند، معناش اینه دیگه. معناش اینه که می، یعنی میتوانی مراجعه کنی و اون هم نظر کنه دیگه. بله، یعنی چی؟ مضطری پس جایز است عورت، یعنی جایزه که از عورت هم نشون همه بدی. این که معنا داره که لغوه، ولی لغو میشه، یعنی عورتت رو میتوانی نشان کسی بدی و بدهی که معنای اینو، معنای عرفی این جمله اینه، این مضطره. بلکه معنای رفع جواز رفع اضطرار این نیست که کسی میتواند این اضطرار رو برطرف، معنای عرفیشه. اشکالاتی هم که بود عرض کرد مرحوم آقای حکیم در مستمسک چند تا دلیل برای جواز نظر طبیب آورده. حالا این در ادله ایشون رو ملاحظه کنید. ایشون در جلد 14 مستمسک صفحه 24 آورده، 34 مثل این که مسئله 35، صاحب عروه این فرمود یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی و الاجنبیه موازه، این که گفتیم که اجنبی و اجنبیه نمیتونه نگاه کنه به هم به یک دیگر، مواردی استثنا میشود. منها مقام المعالجه، یکیش مقام المعالجه، و ما یتوقف علی من معرفت نبض العروق و الکس و الجهد و الفصل، نبضشو میگیره شکسته بند، جایش شکسته، میخواد جایش مجروحه، جایش میخواد رگ بزنه، حجامت کنه، و نحوهو و نحو زالج. حالا ازالم یکم بالمواسط، اون بعدش میاد بحث دیگه هستش. ایشون در اینجا میفرماید لا اشکال چهار فی زالج ولا خلافه، اختلافی نیست این مسئله که جایزه، و فی المسالک الاجماع و علا جواز نظر مع الحاجت الی، همه فقها همینو میگن. دلیل چیه؟ و یشهد له صحیح و سمالی المتقدم من ادله جواز نظر الی الوجه و الکفین، یکی صحیح ابو حمزه سمالی است که حالا میخونیم، و یکی عموم و نفی ضرر، ادله‌ای که میفرماید این ضرر رو لا ضرر و لا ضرار، این بخواد ضرر این مریض میمیره یا نه خسارتش طول میکشه، یا میخواد بچه استرارش میگه بچه دار میخواد بشه، حرجی است براش، خب این یا ضرری است براش، این ادله. بعد میفرماید و مقتضا عبارات مثلا اکثر، اون بازی چیزی است که باید میخونیم. این روایت رو ملاحظه کنید، روایت ابو حمزه استمالی جلد 20 صفحه 233. بله، باب و یجوز للرجل ان یعالج الاجنبیه و ینظر الیها مع الضروره خاصتن و بالعکس، زنم میتونه مردم معالجه کنه، ولا یجوز مع عدمها حتی من از سبیل ممیز. روایت از کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب، محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن حکم، ابی حمزه سمادی، دیگه اینا همشون امامی و موضع وسوق هستن. روایت صحیح است. میگه سألته عن المرأة المسلمة، زن مسلمان، یصیبها البلاء فی جسدها، مشکلی پیدا میکنه جسمش، اما کسر و اما جرح، فی مکان لا یست، در یه جایی که لا یست نون نظر و الی، نمیشه، جایز نیست نظر کردن. یکون رجل ارفق به اداجه من النساء، مرد بهتر میتونه، یعنی زن هم هستش برای معالجه، ولی مرد بهتر واردتره، تخصص بیشتری داره. ایصلح النظر الیها، لکن نظر الیها، آیا مرد میتواند نظر بکنه به اون جای خانوم؟ قال اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاءت. این ضمیر الیه رو کجا برمیگرده؟ بله، به مرد برمیگرده. عمل؟ بله. حالا یه احتمالات مختلف، ولی از هر احتمالات اینه که به همون مرد برمیگرده دیگه. یعنی از ترت الا مرد، یعنی که زن نمیتونه، طبیب مرد، یعنی طبیبی که مرد هست، این احتمالش بیشتره. اگر اصرار به علاج پیدا کنه، اون باز اونم یه جور دیگه میشه. حالا عرض میکنیم، بله دیگه، بله دیگه، یعنی علاج مرد دیگه، نه فرض اینه که مستره، آخه مستر نیست. نه، یه زنی هستش بچه دار میشه به طور معمول، اینا مستر نیستش دیگه، این نمیتونه بره. زندگیشون به هم میخوره، یعنی شوهرش طلاق میده دیگه، چرا نداره دیگه، شوهرش طلاقش بده. خب ای فوقش، مثل یه خانومی با ما زنگ زده بود که ما تفسیر قرآن میگم و چجوری از چیزای جدیدی از قرآن اینا، گفتم چجوری، گفت به همه خانوما میگم که برن وقتی که میخوان چیز کنن، مشکل زندگی دارن، برن شوهر کنن، وقتی اگه ما شوهر کردن دیدن که مشکل دارن، میگم خب برید حالا طلاق بگیرید. و دلیل هم چیه؟ دلیل از دو آیه قرآن، امام صادق علیه السلام میفرماید که به خانومی گفتش که اول برو شوهر کن، رفت شوهر کرد، بعد گفت مشکل هم حل نشد، گفت بالا طلاق بگیر. امام صادق، پس این حضرت در هر دوش به آیه قرآن استناد کرد، اونجا فرمود که این یکون فقرا یغنهم الله من فضله. خب اگه نشد چی؟ گفت پس تو مشمول یه آیه دیگه هستی. بله، اون آیه میفرماید که و اگر طلاق گرفت، خدا واسع هست. بله، اون آیه میفرماید که بله، و این یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. اگه با هم دیگه جدا شدن، خداوند هر دوتاشون رو چی میکنن؟ گفتم بابا اینجور فهم از قرآن چجوری؟ اینجوری این تفسیر به رأیه؟ مگه امام؟ خب شاید یه مورد خاصی بوده، یه همچین شو همه دختر رو میگی برو شوهر کن، وقتی مشکل شد میگی طلاق بده. در این آیه دیگه حال دیم خیلی یه سمچ هست دیگه بشه. به هر حال بله، حالا میخوان هم دیگر رو، میخوان هم دیگر رو. من خواه شما که نیستید که، خودشون هستن. چرا آقای سیستانی هم میفرد حتی حرجی هم ممکنه باشه برای کسی بچه دار نشدن مثلا دیوونه میشه مثلا اینجوری مثلا اینجوری. بعضی اصلا خیلی هستن مشکل واقعا مشکل شما ندیدید این کسانی که همچین مشکلاتی دارن ما دیدیم افرادی که مشکلات مختلفی پیدا میشه بله نه اون که نگفتیم جایز ما گفتیم جایز نیست نه اون گفت جایز نقطه خود شوهر خودشون نقطه شوهر خودش هم که میخوان تلقیح کنن بالاخره باز چیز کنن نقطه دیگری ما گفتیم جایز نیست. خب حالا به هر حال حضرت میفرماید اگر مضطر بشه از در حال اضطرار این علاج اینم بله اینم اگه بالاخره خب بله نبوده مون نمیخواد اشاره داشته وقتی حکم میدونم بالاخره وقتی یه حکم کلی بله بخواه همه موارد اصرار شان میشه نمیشه اطلاق داره یا نه نه حال یک می نیست اگه نیست ایده قبول اگه اصرار نیست که اون یه مثلا موضوع از موضوع خارجه اگر اصرار باشه این شما نمیشه. خب آقای حکیم به این روایت استدلال کرده در کنار نفی ضرر و اجماع آیت الله خویی ایشون اشکال میکنه بدون اینکه اسم بیارن از آقای حکیم اشکال میکنن به ایشون میفرمایند که به صحیحت ابی حمزه همین رو که همین رو میگن فإنها صریحه فی جواز النظر اذا اقتضت ضرورت العلاج اگر ضرورت علاج این نگاه رو چیکار کنه؟ اقتضا کنه ولا یخفا انه لا مجال لتمسک لاثبات الحکم بقاعده ضرر ایشون میگه به قاعده ضرر نمیشه چیکار کرد؟ استناد کرد او قوله لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه میگه به اینم نمیشه اصرار کرد چرا؟ فان من الواضح ان مثل هذین الدلیلین لا یشملان طبیب نفسه یه شامل طبیب نمیشه فانهما یرفعان الحکم اما یتوجه الضرر الیه میگه از اون طرف چی میگه نتیجه تو ذالک الحکم یعنی فلا یدل اگه در نتیجه اون حکم ضرری متوجه کسی میشود اونو برمیده فلا یدلان علا جواز کشف المرأة المریض نفسها اما طبیب این دلالت بر اون نمی کنه اما جواز نظر طبیب الیها فلا دلالت لهما علی اون رو دلیل نیستش توجه فرمید اون میگه نمیشه بله بله لعدم استراحه لازاله بیارید بازم بعدش بازم افسره بعدش خب نعم لو تصورنا توجه از ضرر الى طبیب فی صورت عدم معالجته ها اگه گفتش میزنم بده معالجه نکنی مشکلی که بله امکنه تمسک اثبات جواز به اثبات الهی میگه این میشه این کار و ما ذکرناهو این که ما گفتیم اینجا لا یتنافی مع ما تقدم منا فی الملازمه بین جواز الابدا و جواز النظر ایشون در جای دیگه گفتن که اگر جایز بود عورت کشف بشه نظر هم جایزه الی فانها انما تتم فی ما اذا کان جواز الابدا ثابتا بالحکم الاولی میگه اگر جواز ابدا به حکم اولی باشه این مشکلی نداره ولی اگر جواز ابدا به حکم ثانوی شد و اصرار شد ایشون میگه نه این نما ترفع الحکم فی من در تحقق و فیه زالکر عنوان میگه هر کس که مضطر شد در همون میشه در دیگری مشکل و لذا یه اشکالی میکنه حالا بینید اشکال وارده یا نداره میفرماید ولذا لا یعقل الحکم به جواز نظر الی المرأة لو اکرهت علی رفع سترها و ابداع زینتها. حالا اگر حکم اینجوری شد که گفته آه واجب است که زینت خودت رو ابداع کنی، یکی مجبور شد یه زنی رو چه کنه مستر شد که زینت خودش رو نشون بده، خب پس بگیم اگه این مجبور شد جایز نگاه کردن؟ جایز نگاه. میگه این حکم ثانوی نمیشه. و او زهمن ذالک لو اکرهت المرأة علی الزنا، احراش هم بر زنا، افحل یحتم الحکم جواز. خب این برای این جایزه، برای اون هم جایزه که زنا کنه باش ایزن نظر لا انها مکرهه. خب این اشکال وارد یا وارد نیست. بله اصلا واقعی نیست، اکراهه. ها آیا از این میشه هم به
اما تو مسئله ما وقتی مستر شده به اینکه مثلا باید تلقین انجام بشه کندن لازمه این اصطرارش نظر شخص ثالث هم هست. مثالی که ایشون زده برای نمز مرز ما مثال مثلا اون عجل میتر هست.
نه مثال اون نیمه اکراه ایشون مثال میزن.
نه خواه میگم یعنی شخص ثالث این مثال هیچ کاره هست، میگه مثلا این مکرر شده که چشم
عورت بکنه بر ما جایز نیست ببینیم. درست اینجا نه قیاس در واقع قیاس من فارغه، درست نیست این هست. اونجا اصلا قیاس اکراه به اضطرار این قیاس من فارغه. از اضطرار ما میفهمیم که میگه مضطر هست، میفهمیم که خب پس یک کسی هم باید نگاه کنه اضطرارش رو برطرف کنه. ولی اگه کسی اکراهش کردن که زنا کن پس بگیم حالی که این مکرر برای او جایزه پس این هم جایزه که این اصلا قیاس ما حرف فارغه. این به نظر این اشکال به آقای حکیم وارد نیستش ظاهر. خب خدمتتون عرض کنم که مسئله دیگر مطلب چهارم صفحه همون صفحه اول آیا با وجود طبیب مماثل یعنی زن میتواند به طبیب مرد مراجعه کنه یا نه؟ دو تا دکتر از آن این دیگه خیلی اتفاق میفته، هم زن هست برای معالجه هم مرد هست برای معالجه، آیا میتونه یا نه؟ جوابش چیه؟ ها؟ این روایت چی گفت؟ روایت خب از سوال میکنه سوال اون که قطعا باید بره پیش زن آمپول بزن، این که شکی نیست، ولی کن یه وقتی هست این بله بله چی؟ بله خب بله، ولی میخوام میگم اگه مضطر شد چی؟ این روایت ابو حمزه ظاهر روایت ابو حمزه این بود دیگه، میفرمود که یکون الرجل ارفق به اون بهتره، یعنی اون بهتره بله ایست حضرت چی جواب داد؟ حضرت فرمود که از ترزت الیه، اگر مضطر است به علاج ارفق، یعنی من احتمال میدم که وقتی برم غیر ارفق برم مشکلم بیشتر بشه یعنی میشه هم مستاق استراد، اگر اینجور هست فرمود آلش های این میشه بله؟ نه الرجل و ارفق، من طبیبی که ارفق هست بله. خب میگه اگر این ارفق مضطر به این ارفق باشه، بس من میگه ظاهرش اینه که ارفق باشه، اون وقت میزان اضطرار چی؟ یعنی از کجا بفهمیم تا چه حد؟ یعنی یعنی باز بمیره این اگر بله. این مطلق اضطرار هست، حالا ممکنه که چیز نباشه، هلاکت نباشه، یه مشکل کمتر باشه، یعنی دردسرش بیشتره، طول بیماریش بیشتره، این حاذق‌تره و یک ممکنه تشخیصش اون یکی اشتباه باشه. مثلا فرض کنید که الان دندون سازی الان مورد ابتلای هممون هستش، مثلا اگه میره پیش خانم دندون ساز این میگه که خب مشکلم بیشتر میشه، میرم پیش مرد دندون ساز بارد اینجا مشکلم کمتر میشه، اینجا تشخیص دیگه شخص خودشه دیگه، یعنی نباست ما دیگه بگیم نه تو اینجا، میگه من پیش این میتونم پیش اون نمیتونم، این نمیتونه اصلا بلد نیستش. خب زنم طبیعتا اگر زن باشه براش راحت تره از نظر طبیعی زن متدین، ولی میگه من هر وقت میرم پیش فرض کن که طبیب دندان پزشک مثلا من دندان خراب میکنه، خب میشه مصادیق اضطرار میشه دیگه. میزان اضطرار اون تشخیص خود اون شخص است، هلاکت و مردن نیست، بلکه نیاز جدی داره به این مرد. بله بله،
مسئله ما اینطور نیست، مسئله ما این هستش که حتی زن هم نمیتونه به عمرت به اون زن نگاه بکنه، یعنی اونها بگم نمیشه به این صورت استدلال کرد.
چرا؟ میگه یکون و رجع از یعنی زن هم هست دیگه، میگه زن هم نه شکسته بند بیشتر زن ها فی مکان لای است رو دیگه، میگه زخم چیزی هست در جایش که لای است رو نظر دیگه، ظاهرش که اطلاقه، اگه اختصار یعنی فقط اونجا اگه اون دست اون نظر فقط صورت کفینش باشه، اینجوری نیستش که، یعنی همه جا رو میگه، همه جای بدن رو میگه، یعنی اختصاص به یک جای دونه جایی نداره، لایست اون نظر اشاره است دیگه، و الا میگه فقط تو صورت جایی دست کف جای دیگه مرد که نمیتونه ببینه دیگه. ظاهر روایت اینی که میشود، حالا به نظر ما هم از اون ادله هم از اون دوتا دلیلی که قبلا گفتیم میشه استفاده کرد، هم از این روایت میشه استفاده کرد. خب از این هم از مطلب چهارم هم میگذاریم. حالا مطلب پنجم عنوانش رو عرض میکنیم، بحثش بشه برای بعد. حالا میخواد از اسپرم مرد خودش، حالا اونجایی که ما خودمون رو قبول داریم، از اسپرم مرد بگیرن و به زن همون زن تلقی کنن، در این دقاق بیرون انجام بشه و در رحم او قرار بدن. آیا مرد میتواند استمناع کند برای اون اسپرمی که میخواد وارد رحم زن خودش بشه، یا مرد بیگانه هم دیارونه که جایز میدن اونم اونجا میاد، حالا رو مسئله ما میاد اونم میاد. حالا اینجا یه بحث کوچیکی میکنیم راجع به حرمت استمناع و روایاتی که معارض هستن، و بعد میریم سراغ این که حالا این جایزه یا جایز نیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.